بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره من التصرفات و ربما یظهر من کلمات بعضهم تجویز العتق لبنائه علی التقریب. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در بحث تصرف شخص در زمان خیار طرف مقابل، یعنی اگر معامله ای کردیم و من خواستم تو اونچه که از طرف مقابل به من منتقل شده و معامله ایست که طرف مقابل من خیار داره، اینجا من اگر خواستم در زمان خیار طرف مقابل تصرف کنم تو اونچه به من منتقل شده، دو تا نظر مطرح کردیم: یک، منع تصرف، دو، جواز تصرف. این دو نظر تمام شد، فعلا البته تمام شد، بعدم دوباره یه برگشتی ایشون داره توی بحث ادله. اما یه نظر سوم و چهارمی هست. این نظر سوم و چهارم دوستان میخواد تفصیل بده. بعضیا گفتن بستگی دارد به نوع تصرف. اگر تصرفی که میخواد شخص انجام بده از نوع تصرف عتق باشه، مثلا عبدی رو خریده در زمان خیار طرف مقابل، اگر من میخوام در زمان خیار طرف مقابل عبدی رو که از این آقا خریدم عتقش کنم، آزادش بکنم، خب اینجا این بزرگوار میگه اشکالی نداره، عتق کردن مانعی نداره. اما تصرفات دیگر غیر از عتق جائز نیست. بذار اگر بخوام عبدو بفروشمش جائز نیست، اما اگر بخوام عتقش کنم جائزه. درست شد؟ اینم نظر سوم. دلیل این حرف چیه؟ دلیل این حرف این است که این آقا میفرماید علتش این است که بناء عتق بر تقلیب است، یعنی شارع مقدس جانب عتق رو تو این امور غلبه داده، چون میخواد هرچه بیشتر و هرچه زودتر عبدها چی بشن؟ آزاد بشن. از باب غلبه جانب عتق اگر تصرف عتق باشه میگه اشکال نداره، این تصرف پذیرفته شده است. اما اگر عتق نباشه، تصرف دیگر باشه، عرض کنم خدمت شما جائز نیست. جناب شیخ انصاری میفرماید ما فرقی بین عتق و غیر عتق نمیگذاریم، یعنی تصرف به عتق و غیر عتق فرقی با هم دیگه نمیکنه، یعنی این تفسیر سوم رو، در واقع قول سوم رو نمیپذیره. قول چهارم دوستان اومده فرق گذاشته. خوب عرضم رو دقت کنید، بین تصرف به اتلاف و تصرف به غیر اتلاف. ایشون فرموده که اگر تصرف به اتلاف باشه، یعنی بخواد اون جنسی رو که از طرف مقابل گرفته و دریافت کرده در زمان خیار طرف مقابل اتلافش بکنه، این جائز نیست. مثلا گوسفنده میخواد سرشو ببره گوشتشو مصرف کنه، این جائز نیست. اما اگر این گوسفندی رو که خریده میخواد بفروشه، میخواد رهن بده، تصرفات دیگر میخواد توش انجام بده، اشکالی نداره. چرا دوستان این حرفو ایشون میزنه؟ علتش این است که وقتی تصرف به اتلاف انجام شد دیگه راه برگشتی وجود نداره. خب وقتی گوسفند و ذبحش کردن خوردن که دیگه کارش نمیشه کرد. اما اگر بفروشه میتونه اون معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. و لذا این آقا معتقد است که اگر معامله انجام داد اتلاف نکرد، اون معامله جائزه. فقط اگر طرف مقابلش فسخ کرد باید اون معامله رو چکار کنه؟ به همش بزنه، برش گردونه و بده به این شخص ذوالخیار طرف مقابل خودش. این دو نظر رو دوستان تو دو تا پاراگراف کوچیک بخونیم، نگاه کنید. ثم ان الظاهر، به نظر من شیخ انصاری ظاهر این است که عدم الفرق بین العتق و غیر العتق من التصرفات، فرقی به نظر من بین عتق و غیر عتق از تصرفات دیگر وجود نداره. البته بعضیا قائلند و رب مایز هر من کلمات بعضهم تجویز العتق، بعضیا گفتن تصرف اگر عتق باشه این جایز، اشکال نداره، اونایی دیگه جایز نیست. چرا؟ لبناء العتق علی التقلیب، چون شارع مقدس جانب عتق رو غلبه میده، چون میخواد هرچه بیشتر عتق انجام بشه. این یک تفسیر. و کز از ظاهر عدم الفرق بین الاتلاف و تصرفات ناقله، و همچنین ظاهر این است که فرقی نیست بین اتلاف و تصرفات ناقله، اما در مقابل بعضی ها فرق گذاشتن بین اتلاف و تصرفات ناقله. عرض کنم این شخصی که طرف مقابلش ذوالخیاره، وقتار بعض و افاضل من آثرناهم، اختیار کرده بعضی از فضلاء کسانی که معاصر هستیم ما با اونها، یعنی بین معاصرین فضلاشون بعضی ها اختیار کردن الفرق بالمنع عن الاتلاف و تجویز و غیره. گفته آقا من میکنیم از اتلاف، اما غیر اتلاف یعنی تصرفات دیگر رو ما جائز میدانیم. خب طبیعتا دوستان تو ذهن این بزرگوار چی بوده؟ تو ذهن این آقا این بوده که اگر اتلاف بشه راه برگشت وجود نداره، اما غیر اتلاف از تصرفات دیگه راه برگشت داره. ولذا میگه لکن مع انفساخهی، اگر فسخ کرد اون ذوالخیار که طرف مقابل باشه، ها، اگر انفساخ کرد، عرض کنم اون شخص، من اصلهی، من اصلهی یعنی از ابتداء اون تصرفه، بگید ناقل، نه از حین فصل. ببینید آقا خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این انفساخ یعنی انفساخ تصرف ناقل، این تصرف ناقلی که انجام داده میخواد بگه اگر طرف مقابل خیارش رو اعمال کرد، معامله رو فسخ کرد، این آقا که تصرف ناقل انجام داده باید این تصرف ناقلش رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. یه لحظه حواست به من باشه، این تصرف ناقلی که من انجام دادم دو جور میشه فسخش کرد، دقت میکنید؟ یه وقت هست من انگشتری که از شما خریدم و شما خیار داری میفروشم به یه کسی، درست شد؟ وقتی شما خیارتو اعمال کردی، این بیع خودم رو، بیع انگشتر رو میخوام فسخش کنم. این فسخ دو جوره، گاهی فسخ میکنم از ابتدا، یعنی اگر مثلا فرض کنه دوشنبه به این آقا فروختم، چهارشنبه طرف مقابلم اومد فسخ کرد و من میخوام برم این انگشتر رو چهارشنبه پس بگیرم، چهارشنبه که اینو فسخش میکنم، از کی فسخ میکنم؟ از همون روز دوشنبه‌ای که فروختم. لذا میگه لکن مع انفساخهی، یعنی انفساخ تصرف ناقل، من اصلهی، یعنی از اصل این تصرف ناقل، از ابتدا اون تصرف ناقل، نه از حین فسخ، عند فسخ ذوالخیار، هنگامی که ذوالخیار اومد فسخ کرد، من اون رو از ابتدا فسخش میکنم. البته یه قول مقابلش هم میگه وقیل بانفساخهی حین اذن من حین الفسخ، یعنی چی؟ یعنی چهارشنبه که میخوام برم یه انگشتر از این آقا پس بگیرم بدمش به ذوالخیاری که خیارشو اعمال کرده، ها، از کی فسخ میکنم؟ از همین روز چهارشنبه. اون وقت اثرش چیه؟ اثرش این است که نماعات بین دوشنبه و چهارشنبه ببینیم مال کیه. اگر شما از چهارشنبه فسخ کردی، نمایی اگر داشته باشه اون شی از روز دوشنبه تا چهارشنبه، مال کیه؟ مال همین آقا یکی از من خریده. اما اگر از ابتدا ما فسخ کردیم، طبیعتاً اون نماعاتش میشه مال خود این آقایی که فسخ کرده. این تفاوت رو داره. علا ای حالین، این آقا میگه اگر شما تصرف ناقل کردی و طرف مقابلت اومد فسخ کرد، خواهد جنس رو ازت پس بگیره، تو باید بری اون تصرف ناقل رو چکار کنی؟ فسخش بکنی. حالا فسخ من حین الفسخ یا فسخ من اصله، این دیگه حالا ایشون جدا هم نکرده دیگه، ابتدا گفته فسخ من اصله، بعدم میگه وقیل به انفساخ این ازن من حینه. خب این دوتا نظر تمام شد. دوستان بزرگوار جواب منو بدید، قول اول چی بود آقایون؟ قول اول از این چهار تا قول منع تصرف، قول دوم جواز تصرف، قول سوم و چهارم هم تفصیل، تفصیل بین عتق و غیر عتق، تفصیل بین اتلاف و غیر اتلاف، اینا تمام شد. حالا جناب شیخ انصاری میره سراغ ادله این اقوال. قول اول که میگفت تصرف جائز نیست. به چه دلیل میگفت تصرف جائز نیست؟ چرا من که انگشتر رو از شما خریدم، این گوسفند رو از شما خریدم، این خونه رو از شما خریدم، ماشین رو از شما خریدم، در زمان خیار شما نمیتونم تو این مال تصرف بکنم؟ علتش چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، قول اول که میگه من از تصرف در زمان خیار طرف مقابل، حرفش اینه. به استدلال خوب دقت کنید، به استدلال خوب دقت کنید. این آقا میگه خیار حقیست برای طرف مقابل که این خیار تعلق میگیره به عقد. خیار تعلق میگیره به چی آقایون؟ به عقد. یعنی او خیار دارد که عقد رو به هم بزنه دیگه. پس خیار تعلق میگیره به عقد. عقدم دوستان در مورد چیه؟ عقد رو چی اتفاق افتاده؟ عقدم دوستان تعلق دارد به عوض و معوض. یعنی عقد رفته روی سمن و مسمن، عوضین، درست شد؟ از این جهت ذوالخیار می تواند به واسطه خیار خودش عقد رو منحل کنه و عوضین رو برگردونه به مالک سابق. یعنی اگر من انگشتر رو از شما خریدم به 2 درهم و شما خیار داری، خیار شما مربوط به عقد است، عقدم مرتبط با بگم عوضینه. معناش این است که شما که خیار داری میتونی خیارتو اعمال کنی، عقد رو به هم بزنی، انگشتر رو برگردونی به خودت، 2 درهم رو برگردونی به من، درست شد؟ پس نهایتاً خیار تعلق میگیره به چی؟ به عین، عوض و معوض. عینی که از شما به من منتقل شده، عینی که از من به شما منتقل شده. لذا وقتی حق خیار دوستان به عین مالی که طرف مقابل به طرف مقابل منتقل شده تعلق گرفت، چطور این آقای طرف مقابل ذوالخیار میخواد تو این عین تصرف بکنه؟ تصرفی که مانع از اعمال حق طرف مقابل بشه. میدونی این آقا چه کار کرد؟ این آقا تلاش کرد حق آقای ذوالخیار رو، طرف مقابل رو بچسبونه به چی؟ به خود عین. بگه وقتی این حق تعلق گرفته به خود انگشتر، به چه حساب منی که طرف مقابلم روی این انگشتر معامله ای انجام بدم، تصرفی انجام بدم که حق او از بین بره؟ دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اگر کسی گفت حق خیار تعلق به خود عین گرفته، طبیعتا طرف مقابل ذوالخیار حق نداره تو این عین تصرف کنه، چون تصرف در عین یعنی تضییع حق طرف مقابل. دقت میکنید؟ با این بیان روشن میشه که اگر یک کسی بگه آقا خب این تصرف حق طرف مقابل رو از بین نمیبره، چون اگر خود عین رو داد رفت، بعد میتونه بگو بدلش رو تحویل بده، این هم حرف درستی نخواهد بود. چرا؟ چون حق طرف تعلق گرفته به چی؟ بگو خود عین. خب وقتی طرف حقش تعلق گرفته به خوده، شما میتونی بری در مغازه 5 کیلو برنج برداری، فردا 5 کیلو برنج دیگه ببری براش بدون اجازه. میگه خب من بدلش آوردم. طرف میگه خب چرا برنج من آوردی؟ میگه خب بدلش آوردم، طلبکارم هستی. مگه میشه این همچه حرفی؟ تو یک دانه برنج رو از طرف هم نمیتونی برداری بدلش رو بذاری جاش. اگر حق طرف مقابل تعلق گرفته به عین، طبیعتا او اگر این عین رو میخواد، شما نمیتونی بگی آقا من این عین رو تصرف میکنم توش، بعد چی کار میکنم؟ به جاش بدل میدم. لذا بر این اساس دوستان تصرف در اون مال در زمان خیار طرف مقابل جائز نخواهد بود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعدم تشبیه میکنه به حق مرتهن نسبت به رهن، که در فرض عرض کنم خدمت شما تلف مال مرهونه تعلق به بدل عین میگیره. دقت میکنین؟ اما این سبب نمیشه که راهن بتونه عین مرهونه رو تلف بکنه. یعنی من راهن که انگشترم و پیش شما رهن گذاشتم، اگر خود به خود این انگشتر تلف بشه، دقت میکنید، و مقصرش این آقای مرتهن نباشه، خب بله اگه خود به خود تلف شد، طبیعتاً بعد حق تعلق میگیره چی؟ به چی؟ به بدلش. اما من خودم آیا میتونم این انگشتر رو تلفش بکنم بعد بگم خب من بدل به جاش میگذارم؟ خب نمیشه که. وقتی من رهن دادم دیگه حق تصرف ندارم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مؤیدی ایشون اینجا ذکر میکنه، میگه مؤید این نظریه که حق ذی‌الخیار به عین تعلق میگیره این است که فقها حکم کردن که تصرف ناقل مثل بی اگر با اجازه ذی‌الخیار انجام بشه باعث سقوط خیاره. دقت کنید عرضم رو. اگر شما خیار داری، خب من انگشتر رو از شما خریدم، پولش هم به شما دادم، شما هم خیار داری، من اومدم با اجازه شما این انگشتر رو به یک شخص ثالثی بگو فروختمش. سوال، اگر با اجازه شما اینو فروختم، این اجازه‌ای که شما به من میدی معناش چیه؟ معناش سقوط خیاره. ایشون میفرماد این مؤید همین است که حق تعلق به عین گرفته. چرا؟ چون این حکم یعنی سقوط خیار در فرض اجازه ذی‌الخیار نشون میده که حق به عین تعلق میگیره، و الا اگر حق به عین تعلق نداشت اذن ذی‌الخیار به تصرف دلیل بر سقوط خیار نبود. میگفتیم آقا اون اذن داده به این که عین رو شما اتلاف بکنه، اما حقش که مربوط به خصوص عین نبود که، اون میتونست به جاش بدل بگیره، و لذا اجازه او برای این که شما عین رو بفروشی حق او رو از بدل از بین نمیبره. پس این که شما میفرمایید اذن او معناش سقوط خیاره، معلوم میشه حقش به چی تعلق گرفته؟ به خود این تعلق گرفته. اینم مؤیدی که ایشون در اینجا ذکر میکنه. خب تا اینجا را اجازه بدید بخونیم تا بعد ببینیم نظر مرحوم شیخ انصاری چیه. نگاه کنید، و حجت القول بالمن. آقایون این حجت القول بالمن، ایشون میخواد از اینجا به بعد شروع بکنه این ادله‌ای که آورده یک یک بگید بیان بکنه دلیلش رو. حجت القول بالمن، قول اول که قول به منع تصرف عرض کنم شخص در منتقله الی در زمان خیار طرف مقابل بود، میگم نمیشه تصرف بکنه در زمان خیار طرف مقابل. حجت و دلیل قول به من اینه، ان الخیار حق یتعلق بالعقد. خیار تعلق گرفته به عقد، حقی است که تعلق به عقد گرفته. خود عقد متعلق به چیه؟ المتعلق بالعوضین. المتعلق صفت عقده، عقدی که تعلق دارد به ثمن و مثمن عوضین. از چه جهت تعلق به عوضین داره؟ من حیث ارجاع هما به حل العقد الى مالک هما السابق، از این جهت که برمیگرداند عوضین را به واسطه ی حل عقد، منحل کردن و از بین بردن عقد، برش میگردونه به کی این عوضین را؟ الى مالک هم از سابق. سمن رو که آقای مشتری داده بود به بایه، برش میگردونه به مشتری. مبیع رو که آقای بایه داده بود به مشتری، برش میگردونه به بایه. با فسخ عقد این اتفاق میفته دیگه. پس نتیجتاً فعل حق یعنی حق خیار بالاخره در نهایت متعلقان بالعین. ببینید این آقا تلاشش این است که حق خیار رو بندش کنه به چی؟ به خود عین. بالاخره متعلقان بالعین، همون عینی که علتی نقلت منه الى صاحبه، همون عینی که منتقل شده بود از این آقا به طرف مقابلش. فلا یجوز لصاحبه ان یتصرف فیها، وقتی حق طرف مقابل تعلق گرفته به عین، تعلق نگرفته به ذمه ها، نه خود این عین متعلق حق این آقاست، خب طبیعتا جائز نیست برای طرف مقابل، یعنی این آقایی که میخواد تصرف بکنه، این که تصرف کند در اون عین، به ما یبطل ذلک الحق، به تصرفی که بخواد اون حق رو باطل کنه، به اتلافها او نقلها الى شخص آخر. نمیتونه تصرفی بکنه، اتلاف بکنه، نقل به شخص آخر بکنه که اون حق باطل بشه. و منهای از هر، از همینجا معلوم میشه که این که یه کسی بگه آقا این حق ضایع نمیشود چون میتونه بدل رو بگید پرداخت بکنه، اونم به درد نمیخوره. و منها از همین دلیلی که آوردیم ظاهر میشود ان جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الى البدل. یه کسی بگه آقا فسخ جائزه در فرض تلف، یعنی طرف مقابل میتونه خیار خودش رو اعمال بکنه در فرض تلف، به چیم؟ به رجوع الى البدل. جائز است به واسطه رجوع به بدل. ایشون میفرماد ظاهر میشود که این جواز فسخ لا یوجب جواز الاتلاف، این باعث نمیشه که این آقا بتونه اتلاف بکنه. چرا؟ لان الحق حق ذوالخیار متعلق به خصوص العین، حق او تعلق گرفته به خصوص عین. وقتی حقش تعلق گرفت به خصوص عین، من نمیتوانم بدون اجازه او تصرف بکنم بعد بگم خب بدل میدم. این مثل این میمونه که شما بری در مغازه بدون اجازه صاحب مغازه 5 کیلو برنج برداری ببری، ها بگی فردا بدلشو میارم، خب اینکه جایز نیست که حالا برو بدلش هم به طرف بدی. این که بدلشو به طرف میدی جواز تصرف رو باعث نمیشه. لان الحق متعلق به خصوص العین فاتلافها اتلاف لهذا الحق، اگر کسی اتلاف بکنه این رو، در واقع حق طرف مقابل رو اتلاف کرده. و ان انتقل الى بدلهی لو تلف به نفسه، اگرچه منتقل شود حق به بدلش اگر خود به خود تلف بشه. یعنی گرچه ما قبول داریم اگر خود این لو تلف به نفسه یعنی خود به خود تلف بشه، اگر خود به خود تلف بشه از باب ناچاری ما رجوع به بدل میکنیم، اون چه چاره ای نداریم. مثل این میمونه که شما مثلا اشتباهاً برنج طرف رو بگید، فکر کردی برنج خودت برداشتی بردی خوردی، خب چون خیال کردی مال خودت برداشتی بردی اتلافش کردی، اینجا چاره ای نداریم جز این که بگیم چی به طرف بده؟ بدل بده دیگه، مثلشو بده یا قیمتشو بده. اما این معناش این نیست که اگر عمدنم بری برداری اشکالی نداره. و ان انتقل الى بدله لو تلف به نفسه، لو تلف به نفسه یعنی خود به خود تلف بشه بدون اختیار شما. حالا یه نظیر میاره، میگه کما ان تعلق حق الرهن به بدل العین المرهون بعد تلفها لا یوجب جواز و اتلافها الا ذل حق، کما این که تعلق حق رهن به بدل عین مرهونه بعد از تلف، یعنی اگر عین مرهونه به هر دلیل خود به خود تلف شد، میگیم حالا که این تلف شده باید چیکار کنه؟ راهن به جاش بدل بگذاره. ها من انگشترمو دادم به شما رهن، عقد رهن خوندیم، صحیحا هم خوندیم، رفتم انگشتر از خونه بیارم وسط راه دستم افتاد رفت تو چاه، حالا که عقد رهن صحیحا خونده شده انگشترم افتاد تو چاه، به جاش باید چیکار کنم؟ بدل به شما رهن بدم دیگه، ها یعنی جایگزین کنم. خب این که حق رهن تعلق میگیره به بدل عین مرهون بعد از تلفش لا یوجب جواز و اتلاف و علازل حق، این دیگه معناش این نیست که من عمدنم میتونم این انگشتر رو چکار کنم وسط را میخوام بیارم بدم به شما یه مشتری گیر بیارم بفروشمش، این که دیگه جائز نیست که. و الا ما ذکر یرج و مافل ایزاه، اینو دیگه از خارج براتون عرض نکردم، عمدنم نگفتم که رو عبارت براتون تمامش کنم. میگه به همین مطلب الا ما ذکر، یعنی به همین مطلب که حق ذوالخیار به چی تعلق میگیره آقایون؟ به عین تعلق میگیره ها، به همین مطلب برمیگرده ما فی الایضاح من توجیه بطلان العتق فی زمن الخیار به وجوب صیانت حق البایع فی العین المعینه عن الابطال. ایشون توجیه کرده بطلان عتق رو، یعنی اگر طرف مقابل ذوالخیار من علیه الخیار عتق بکنه، ایشون گفته این عتق باطله، من عبدی رو که از شما خریدم در زمان خیار شما بیام اینو آزادش کنم، ها در زمان خیار طرف مقابل اگر من بیام عتق بکنم، ایشون فرموده این باطله. میگیم چرا باطله؟ توجیه کرده به چی؟ به وجوب صیانت حق البایع فی العین، که واجب است منی که عبد رو از شما خریدم در زمان خیار شما کمکم کنید حق بایع رو ذوالخیار رو نسبت به این عین چکار کنم؟ صیانت کنم، حفاظت بکنم. واجب است حفاظت کردن حق بایع در عین معینه عن الابطال، اونو صیانت بکنم از این که بخواد اون حق باطل بشه. پس معلوم میشه ایشون هم معتقد است که حق به چی تعلق گرفته؟ حق خیار طرف مقابل به عین این عبد تعلق گرفته، ولذا میگه عتق باطله، چون واجبه که من صیانت بکنم از ابطال اون حق. و یعید ما ذکرنا، معید همین مطلبی که ما گفتیم. باز این مطلبی که ما گفتیم چی آقایون؟ این که حق به عین تعلق گرفته. معید این مطلب میدونی چیه؟ انهم حکمو، فقها حکم کردن من غیر خلاف یظهر منهم، بدون مخالفتی که ظاهر باشه این مخالفت از اونها، یعنی مخالفی انگار ظاهر نیست، ایشون میگه من انگار پیدا نکردم مخالفت ظاهری از اونها، به چی؟ انهم حکموا به ان تصرف ناقل، تصرف ناقل مثل مثلا بی اذا وقع به اذن ذل خیار، اگر من خواستم مالی رو که از طرف مقابل خریدم در زمان خیار خودش بفروشمش، مثلا بیام از خودش اجازه بگیرم، اگر وقع این تصرف ناقل به اذن ذل خیار سقط خیارش. این که حکم کردن به سقوط خیار نشانه این است که حق به عین تعلق میگیره. میدونی چرا؟ فلو لم یکن حقا متعلقا بالعین، اگر این حق تعلق به عین نگرفته بود، لم یکن وقوع ذالک، ذالک یعنی ذالک الاذن، وقوع چنین اذنی از طرف مقابل لم یکن موجبا لسقوط الخیار، نباید باعث سقوط خیار میشد. فان تلف العین لا ینافی بقاء الخیار، خب من تو عین تصرف میکنم، حق طرف مقابلم سر جای خودش نسبت به بدل باقی میمونه، خب این پس اذن طرف مقابل چرا باعث سقوط خیار بشه؟ لعدم منافات تصرف، به خاطر اینکه تصرف این طرف مقابل ذل خیار منافات نداره. چرا؟ لعدم الالتزام بالعقد و اراده الفصل به اخذ القیمه. این لعدم الالتزام دوستان ظاهرا لام به معنای معست، خوب دقت کنید اینجا رو، یعنی منافاتی با تصرف نداره با وجود عدم التزام به عقد، با وجود اراده فصل به اخذ قیمت، اراده رو عطف کنید به عدم التزام، یعنی با وجود این که این آقا ملتزم به عقد نشده با این اذنش. چرا میگیم ملتزم به عقد نشده آقایون؟ چون بدلش رو میتونه بگیره ها. با وجود عدم التزام به عقد، با وجود اراده فصل به اخذ قیمت، یعنی اگر میگه بعدن من اگه فصل کردم به جای این چیکار میکنم؟ قیمت رو میگیرم. با وجود اینا منافاتی با تصرف نداره. خب تا اینجا دوستان ما تلاش کردیم قول به منع تصرف طرف مقابل ذل خیار رو چیکار کنیم؟ توجیهش کنیم، ثابتش بکنیم. جناب شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ نقد این نظریه. سوال دارید؟ نه عطف به عدم التزامه، یعنی مع ارادت الفصل، نه مع عدم اراده، عطف به عدم التزامه. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میگه نهایت تلاشی که ما میتونیم بکنیم برای توجیه قول به منع از تصرف همینیه که گفتیم. انصافاً هم دوستان با این که شیخ انصاری خودش قبول نداره ها، از بعضی از کسانی که این قول رو قبول دارن بهتر بیانش کرد، یعنی تمام تلاشش رو کرد که قول به منع از تصرف رو بیان کنه. اگرم کسی اشکالی داره اون اشکال رو هم چیکار کنه؟ جوابش بده ها. معیدم که براش آورد، البته حالا این معید بودن آخر بعدن یه اشکالی مطرح میکنه که معلوم میشه چرا اینجا معید گفته و دلیلم نگفته. الا ای حالین، ایشون میفرماد ما قول به منع از تصرف رو قبول نداریم. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، این آقایی که قائل به منع از تصرف بود تمام تلاشش رو کرد که بگه حق خیار طرف مقابل به چی تعلق گرفته؟ به خود عین تعلق گرفته. جناب شیخ انصاری ها انگشت اشکالش رو میگذاره رو همین مسئله، میگه کی گفته حق خیار طرف مقابل به خود عین تعلق گرفته؟ به نظر ما، شیخ انصاری میگه به نظر ما اون چه از خیار فسخ ثابته ها، اینه که ذل خیار میتونه عقد رو فسخ کنه، هم در زمان وجود عین این خیار رو داره که معامله رو فسخش کنه، هم در زمان عدم وجود عین این حق رو داره که معامله رو فسخش کنه. این باشد یا نباشد ذل خیار حق فسخ رو داره، به قرینه این که حتی در فرض تلف هر دو عین، اگر طرفین خیار داشته باشن ها، هم این آقا خیار داره هم اون آقا خیار داره، هر دو عین هم سمن و مسمن هر دو تلف شده، آقایون میگن این خیار سر جای خودش باقی است، یعنی میتونن معامله رو فسخ کنن، این آقا عوض بده، اون یکی هم عوض بده، یعنی هر دو با رد و بدل کردن بدل خیارشون رو میتونن اعمال بکنن. ایشون میفرماد به قرینه اینها ذوالخیار میتواند عقد رو فسخ بکنه و ربطی هم نداره که این موجوده یا این موجود نیست. لذا صرف وجود خیار دلیل نمیشه که تلف این توسط طرف مقابل جائز باشد یا نباشد. به قرینه این که اون عین موجود باشد یا نباشد این آقا میتونه خیارش رو اعمال بکنه، ما میفهمیم که وجود یا عدم وجود این اثری نداره. پس نمیتونیم از این استفاده بکنیم که حتما حق خیار طرف مقابل به خود عین تعلق گرفته. باید بریم سراغ ادله دیگه. ادله دیگه چی میگه؟ ادله دیگه میگه طرف مقابل درسته خیار داره، اما این طرف الان چیه نسبت به این مال؟ مالکه. ببین من انگشتری که از شما خریدم در زمان خیار شما من مالک هستم یا نیستم؟ ایشون میفرماید این آقا مالکه و چون مالکه الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه میتونه تصرف بکنه، هر تصرفی هم دلش میخواد میتونه بکنه. بله قبول داریم اگر واقعا حق خیار تعلق گرفته بود به نفس عین، خب یار شما درست بود، اما ما اینو قائل نیستیم، معتقد نیستیم که خیار تعلق به نفس عین عرض کنم گرفته باشه. چرا معتقد نیستیم؟ عرض کردم علتش این است که حتی در فرض تلف طرف میتونه خیارش رو اعمال بکنه. اصلا شما فرض بکنید هر دو طرف خیار دارن، هر دو عینم تلف شده، بازم این خیارا سر جای خودش باقیه. پس معلوم میشه خیار ربطی به عین نداره. دقت میکنین؟ الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا میکند جواز تصرف. یه نظیر دوستان ایشون میاره، اون نظیر اینه، ایشون میفهمن مثل حق شفعه. آقایون بزرگوار حق شفعه چیه؟ خوب دقت کنید رو مثال من پیادش کنم. یه زمینی رو من و شما با همدیگه شریکیم، سه دنگش مال منه، سه دنگش هم مال شما. خب ما دوتا شریکیم، من اومدم سهم خودم رو فروختم بدون این که به شما بگم، اما رفتم سه دنگ خودم رو به زید فروختم، درست شد؟ اینجا شما چی داری؟ کمکم کنید، حق شفعه داری، یعنی میتونی این معامله ای که ما کردیم رو، این معامله، نه اینکه معامله رو فسخ بکنی، یا میتونی این سدونگی که من به آقای زید فروختم پولش رو شما به زید بدی، کمکم کنید اون سدونگو برگردونی به خودت، بگی آقا کل مال رو من خودم میخوام، من شریک دیگه نمیخوام. با خودت میگی آقا ما یه بار یه کاری کردیم، پشت دستمون رو داغ کردیم با یه کسی شریک شدیم، ما اگه شریک خوب بود خدا برای خودش شریک میگیره، نمیخوام شریک باشم گرفتار باشم. حالا که تو میخوای بفروشی، فروختی به زید، من حق شفعه دارم، میرم پولشو به زید میدم، کمکم کنید سدونگو از زید پس میگیرم. اینجا سوال، آقای زید قبل از اعمال حق شفعه شما وقتی سدونگو از من خرید، اون میتونه تو این سدونگ تصرف کنه؟ مثلا این سدونگ رو به یک فرد رابعی بفروشه، به یک فرد چهارمی بفروشه؟ آقایون گفتن بله میتونه تصرف بکنه. آقای زید با اینکه الان شما حق شفعه داری، یا میتونی این بگید زمین رو برگردونی به خودت، پولشو به زید بدی برگردونی، هنوزم نسبت به حق شفعه تصمیم گیری نکردی، اما زید میتواند در این سدونگ چیکار کنه؟ تصرف کنه، بره سدونگ رو به یک نفر چهارم بفروشه. پس معلوم میشه دوستان تصرف در زمان خیار طرف مقابل چیه؟ جائزه. این نظیریه که بعضیا اینجا آوردن. خوب به عرضم دقت بکنید آقایون، خوب دقت کنید. بعضیا اومدن گفتن آقای شیخ انصاری این نظیر درست نیست، فرق میکنه حق شفعه با ما نحنفی. میگیم فرقش چیه؟ ایشون مستشکل به شیخ انصاری، میگه در مورد حق شفعه، حق شفعه دوستان سلطنت بر نقل جدیده. یه وقت هست میگید حق شفعه معناش این است که آقایی که حق شفعه داره، یعنی شما، تو مثال ما، مثال از دست ندید ها، شما که حق شفعه دارید، یه وقت میگید میتونه اون معامله ای که شریکش با زید کرده چه کار کنه؟ فسخش بکنه، یعنی معامله رو برگردونه. این نیست. یعنی شمای شفیع، کسی که حق شفعه داره ها، نمیتونید معامله بین من و مشتری رو بگو به هم بزنید. نه، معامله من تمامه، من پولمو گرفتم، این پولو به هیچ وجه بر نمیگردونم، تمامه. فقط شما میتونی به نقل جدید، به نقل بگو جدید، پولی رو که من از آقای مشتری گرفتم اون پول رو بهش بدی و او هم مجبور قبول کنه، زمین رو به شما بده. یعنی در واقع یه نقل و انتقال بگو جدید اتفاق میفته، برخلاف بحث خیار. تو بحث خیار وقتی طرف حق خیار خودش رو اعمال میکنه، در واقع همون معامله قبلی رو داره بگو فسخش میکنه. قیچی یه نقل جدیدی نیست، همون معامله قبلی که گره خورده بودا، چون گرهش متزلزل بود با خیار بود، میتونه همون معامله رو به همش بزنه، همون گره رو باز کنه. پس قابل قیاس نیست ما نحنفی به بحث حق شفعه. حواست هست؟ تو بحث حق شفعه بگو پس گرفتن اون مال توسط شفیع یک نقل جدید محسوب میشه، فسخ اون عقد قبلی نیست. اما در خیار اینجوری نیست، در خیار همون معامله قبلی در واقع داره فسخ میشه. شیخ میفرماید این تفاوتی که شما بیان کردید تفاوت درسته، این تفاوت رو با هم دیگه دارن، اما نتیجهش این نیست که تصرف در شفعه جائزه اما در خیار جائز نیست. حواست هست جواب اشکال چیه؟ شیخ انصاری میفرماید این تفاوت شما درسته، یعنی اصل تفاوت رو میفهم، قبول داره، میگه قبول داریم تو شفعه نقل جدیده، توی بحث خیار فسخ همون نقل قبلی است، اینو قبول داریم، اما این باعث نمی شود که شما بگید تصرف در شفعه جائز است اما در باب خیار جائز نیست. میدونی چرا؟ علتش این است که ملکیت در شفعه اولا به تزلزله. چرا میگیم ملکیت در شفعه اولا به تزلزله؟ علتش این است که اگر مشتری تو حق شفعه بیاد این سدنگی رو که از من خریده به یک نفر چهارمی بفروشه، اجماع داریم بین علما، همه علما گفتن اعمال حق شفعه باعث میشه اون معامله چی بشه؟ باطل بشه، یعنی اون تصرفه میشه باطل. همه علما این رو گفتن و قبول دارن، اجماع داریم. پس ببینید تصرفی که مشتری میتونه بکنه بگو تصرفیه که قابل به هم زدنه، معلوم میشه عقدی که این آقای مشتری با شریک انجام داده تزلزل حسابی داره. اما تو حق خیار اینجوری نیست. تو حق خیار بعضی ها گفتن اگر این آقا در زمان خیار طرف مقابل رفت اینو فروخ، نمیشه اون معامله رو به همش داد، نهایتا با اعمال خیار این آقا میتونه بدل بگیره. گفتن اون معامله نمیشه به هم زد اونو پس گرفت، اون معامله انجام شده تموم شده. پس معلوم میشه دوستان تزلزلی که تو ملکیت بحث حق شفعه وجود داره بیشتره. خب وقتی اینجا بیشتره، خب اگه تصرف در شفعه جائز باشه در خیار به طریق اولا جائز خواهد بود. این عرض کنم جواب اشکال، عرض کنم به این نظیری که بعضیا مطرح کردن. اجازه به من بده تا اینجا رو بخونم مطلب روشن بشه، بعد سوالتون رو جواب بدم. نگاه کنید، هازا قایت و ما یمکن و ان یقال فی توجیه المن. هازا یعنی این یه صفحه‌ای که بحث کردیم از حجت القول به من تا اینجا، این یک صفحه‌ای که در توجیه قول به من بیان کردیم، ها نهایت چیزی است که ممکن است گفته شود در توجیه من. لکن این حرف لا یخلو ان نظر، یعنی لا یخلو ان اشکال، خالی از اشکال نیست. چرا؟ فان الثابت من خيار الفسق. آقایون، اون آقا تلاش کرد بگه حق خیار تعلق گرفته به خود عین. شیخ انصاری تلاش میکنه بگه حق خیار تعلق به خود عین نگرفته. دقت میکنید؟ میگه فان الثابت من خيار الفسق، اون چه ثابت است از خيار فسق، بعد ملاحظه، یعنی خودش قرینه است، بعد از ملاحظه جواز تفاسخ فی حال تلف العینین. اگر هر دو طرف خیار دارن، هر دو عینم تلف شده، میگیم با اینکه هر دو عین تلف شده، اما هر دو نفری که خیار دارن میتونن حق خیار خودشون رو اعمال کنن. خب اگر حق به عین تعلق گرفته، خب این تلف شده دیگه، چه حقی؟ حق دیگه باقی نمیمونه. پس معلوم میشه این حق به خود عین تعلق نگرفته که میتونن فسخ بکنن. جایز است طرفین فسخ بکنن، تفاسخ، یعنی تفاسخ طرفینی دیگه، در حال تلف هر دو. این خودش قرینه است. آقایون اون چه ثابت است از خیار فسخ، هی از سلطنت و ذل خیار علی فسخ العقد. فقط آقای ذل خیار میتونه عقد رو فسخش کنه. المتمکن، این المتمکن دوستان ظاهرا صفت برای ذل خیاره، یعنی اون ذل خیاری که متمکن است فی حالتی وجود العین و فقدها. این ذل خیار تمکن این فسخ را دارد، ها، هم در حالت وجود عین کمکم کنید، هم در حالت فقد عین. پس این باز نشون میده که حق به خود عین تعلق نگرفته، چون اگر عین از بین رفت طبیعتا دیگه نباید این خیار میداشت، و حال این که در صورت فقد عین هم ایشون میفرماید این خیار رو داره. پس حالا که اینجور شد، ما لااقل شبهه میکنیم. ببینید چجوری بیان میکنم، لااقل شبهه میکنیم که حق به خود عین تعلق گرفته باشد، چه بسا حق به خود این تعلق نگرفته. لذا باید بریم سراغ ادله دیگه. فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار، پس دلالتی وجود نداره در صرف وجود خیار علا حکم تلف جوازن و منعن. حکم تلف جوازن و منعن یعنی این که تلف جائزه یا تلف جائز نیست. نسبت به جواز اتلاف یا عدم جواز اتلاف، نسبت به این نمیتونه مجرد ثبوت خیار دلالتی داشته باشه. پس چه کار کنیم؟ میگه برید سراغ ادله دیگه. فل مرجع فی، پس مرجع ما، محل رجوع ما در بحث جواز یا منع تلف، این که تصرف جائزه یا تصرف جائز نیست، ادله تو سلطنت الناس علا اموالهم. میریم سراغ دلیل الناس مسلطون علا اموالهم. الناس مسلطون علا اموالهم، میگه این آقا ولو طرف مقابلش خیار داره، اما این آقا چیه الان؟ مالکه دیگه. وقتی مالکه الناس مسلطون، میگه میتونه تصرف بکنه. علا ترا ان حق الشفی لا یمنع المشتری من نقل العین، نظیر میاره، میگه مگه نمیبینی حق شفی منع نمیکنه مشتری رو از نقل عین؟ مشتری کیه آقایون؟ همون شخصی که از شریک من، از شریک شما که من باشم، تو مثال اومده چیکار کنه؟ سهم شریک رو خریده، سدنگ من رو خریده، و شما هم شفیعی، حق شفعه داری، شما حق شفعه داری، حق تعلق گرفته به این سدنگ، اما مشتری بگو تصرفش جائزه. الا ترا ان حق الشفی، یعنی حق شما منع نمیکنه مشتری رو از نقل این، اون میتونه این رو به یک نفر چهارم چیکار کنه؟ بفروشه. اگر کسی اشکال کنه به این نظیر، این مجرد و دوستان مبتدا اشکاله، سه سطر بعد لا یؤثر میشه خبرش، لا یؤثر فی الحکم المذکور. اشکال چیه؟ مبتدا مجرد الفرق بینهما، صرف فرق بین این دوتا، بین کدوم دوتا آقایون؟ حق شفعه با حق خیار. ها، این که یه کسی بگه آقا فرق است بین حق شفعه و حق خیار، میگیم فرقش چیه؟ میگه فرقش اینه، به ان شفعه سلطنتون علا نقل جدید، حق شفعه سلطنت بر نقل جدیده. یعنی اگر شما حق شفعه خودتو اعمال کردی، رفتی اون سدنگو گرفتی پولشو دادی، این نقل جدیده، نه فسخ اون نقل قبلی، ها، سلطنت بر نقل جدیده. فل ملکو مستقر قبل الاخذ به، پس ملکیت مشتری نسبت به این دو سدنگ بگو ملکیت مستقره، یعنی اون معامله قبلی بگو تام و تمامه، هیچ قابل فسخ هم نیست، اون معامله قبلی تام و تمامه. پس ملکیت استقرار داره قبل از اخذ به حق شفعه. غایت الامر تملک الشفی نقله الی نفسه، اونم به نقل جدید دیگه، ها، شفی میتونه این رو به خودش منتقل کنه. به خلاف الخیار فانها سلطنتون علی رفع العقد و ارجاء الملک الی الحالت سابقه. تو خیار طرف نقل جدید که نمیخواد انجام بده با اعمال خیار، میخواد چیکار کنه؟ میخواد همون عقد قبلی رو چیکار کنه؟ فسخش بکنه. این فرق رو با هم دیگه دارن دقت میکنید؟ ولذا چون ملکیت مشتری تو حق شفع استقرار داره، تصرف هم میتونه بکنه. پس اونجا میتونه تصرف کنه، تو خیار نمیتونه تصرف کنه. ایشون این کلمه مجرد که به عنوان مبتدا اومد، بعدم با سه خط توضیح اشکال رو توش بیان کرد، با خبر این مبتدا چیکارش میکنه؟ جوابش میده. میگه این مجرد فرق ها لا یؤثر فی الحکم المذکور، اثر نمیگذاره در این حکم مذکور. حکم مذکور چی بود؟ این که تصرف در حق شفع جائز باشه اما در بحث خیار جائز نباشه، این اثر رو نداره. ها، مع ان الملک فی الشفع اولا بتزلزل. درست ملکیت یه جورای استقرار داره توی حق شفعه، اما اولا به تزلزله، یعنی تزلزلش هم بیشتره. چرا تزلزلش بیشتره؟ لابطال این حق شفعه تصرفات المشتری اتفاقا، اتفاقا یعنی اجماعا، ما اجماع داریم که اگر مشتری تصرفی کرد، شفیع میتونه با اعمال حق شفعه تمام تصرفات او رو چکار کنه؟ ابطال کنه. یعنی اگه مشتری رفت به نفر چهارم فروخت، شفیع میتونه با اعمال حق شفعه خودش چیکار کنه؟ اون بیع رو به هم بزنه. اما در خیار اینجوری نیست. در خیار ما هم چه اتفاقی نداریم. بعضیا معتقدن شخصی که طرف مقابلش خیار داره، اگرم فروخت، صاحب خیار با اعمال حق خیار حق نداره اون فروختنش رو به هم بزنه. نهایت این است که رجوع به چی میکنه؟ به بدل میکنه. اونجا ما این قولو داریم، اما تو حق شفعه همه قائلن به این که اون بیع رو میتونه به هم بزنه. پس معلوم میشه دوستان ملکیت آقای مشتری در بحث حق شفعه استقرارش بیش از استقرار خیار نیست، تزلزلش بیشتره اتفاقا. درست شد؟ پس این اشکالی که به نظیر ما کردید اشکال درستی نیست. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کسی میخواد بره بره، چون وقت گذشته.